صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم ساعتی است برای سیر و سیاحت در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و علمی و آموزشی. پس از دو ساعت برنامه تحلیل‌ها و گزارش‌ها و خبرهای گوناگون درباره رویدادهای ایران و جهان. امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیما با شما هستم. و امروز در ساعت سوم چه داریم؟ در آغاز به جهان بیمرز دانش می رویم همراه با فاطمه امان و ضمن شنیدن گفتگویی با رئیس جامعه ژندرمانی سرطان از جالبترین رویدادها در عالم علم و دانش آگاه می شویم. سپس به جهان جوانان می رویم در درون مرزهای جامعه ایران و با دکتر سعید پیوندی به مسائل گوناگون نظری و عملی مربوط به جوانان و نظام آموزشی در ایران در زمینه روند جهانی شدن نظر می کنیم. با خبرها به پایان برنامه های ساعت سوم امروز می رسیم. با فاطمه امان به جهان بی مرز دانش می رویم که مرز و حصاری ندارد و ورود به آن جواز و اجازه نمی خواهد. اگر به یاد داشته باشید، هفته گذشته از تعمیر تلسکوپ فضایی هابل خبر دادیم که آن را از نظر پیچیدگی به عمل جراحی قلب تشبیه کردند. امروز خبر عمل موفقیت آمیز این تلسکوپ را می شنویم. گزارشی هم داریم از دانشمندانی که میگویند اگر از نور کهکشانهای گیتی یک معدل بگیریم رنگ بژ خواهیم دید. همچنین فاطمه امان با ما از رویدادهای علمی دیگری چون اولین پیوند رحم در دنیا که در عربستان سعودی صورت گرفته است، از دوپینگ ورزشی ژنتیکی با استفاده از سلولهای پایه و از ویروس تلفن همراه یا موبایل میگوید. و نیز مصاحبه علمی هفته او گفتگوییست با پروفسور فرزین فرزانه، رئیس جامعه بین المللی ژندرمانی سرطان در لندن. دکتر فرزین فرزانه از آخرین پیشرفت‌ها در زمینه ژندرمانی و ژندرمانی سرطان سخن خواهد گفت.
جهان بی‌مرز دانش.
رسوایی‌های ورزشی ناشی از استفاده از دوپینگ توسط ورزشکاران تقریباً به بخش جدای ناپذیری از مسابقات ورزشی بین‌المللی تبدیل شده است. دوپینگ در واقع استفاده از داروهایی است که در زمانی کوتاه قدرت عضلانی و مقاومت بدنی ورزشکاران را به میزان فوق‌العاده زیادی افزایش می‌دهد. اما اکنون دانشمندان معتقدند که به زودی استفاده از این گونه داروها دیگر کهنه می شود و طی 5 تا 15 سال آینده ورزشکاران قادر خواهند بود با استفاده از مهندسی ژنتیک قوای جسمانی خود را بالا ببرند، وضعیتی که تشخیص آن برخلاف داروهای دوپینگ آسان نخواهد بود. یکی از این راه‌ها که هم اکنون در دانشگاه پیتسبرگ در مورد حیوانات آزمایش می شود، وارد کردن سلول‌های پایه یا استم سلز به درون ماهیچه است. این سلول‌ها قادر خواهند بود در مدت کوتاهی به ساختن ماهیچه بیشتر بپردازند. در صورت عملی شدن این تکنیک در مورد انسان، کار پزشکان المپیک که در کمین دوپینگ کنندگان نشستند بسیار دشوار خواهد شد، چرا که برای تشخیص دستکاری ژنتیکی باید حتما از ماهیچه نمونه برداری شود، کاری که در مقیاس وسیع عملاً غیر ممکن خواهد بود. پیوند موفقیت آمیز قلب در تلسکوپ فضایی هابل. هفته گذشته از آغاز تعمیر تلسکوپ فضایی هابل که از آن به عنوان یک عمل پیوند قلب پرخطر نام برده شده بود خبر دادیم. اکنون بعد از یک هفته کار طاقت فرسا، دانشمندان ناسا اعلام کردند که عمل با موفقیت انجام شده و حال بیمار یعنی تلسکوپ هابل خوب است. این بزرگترین کار تعمیراتی در فضا در تاریخ فضانوردی بوده و در صورت عدم موفقیت دانشمندان مجبور می شدند یک تلسکوپ از کار افتاده را در جو زمین به حال خود رها کنند و 10 سال زحمات آنها روی این بزرگترین پروژه فضایی بی ثمر می ماند. تلسکوپ هابل نام خود را از ادوین هابل ستاره شناس آمریکایی گرفته است. در سال 1929 هابل نشان داد که کهکشانهای مختلف با سرعت از یکدیگر دور می شوند. کشفی که پایه تئوری گسترش گیتی شد. تا آن زمان همه دانشمندان از جمله آلبرت اینشتین معتقد بودند که گیتی ساکن و ایستاست. هابل در حل معمای آغاز گیتی نیز نقطه عطفی پدید آورد. طبق تئوری هابل با تعیین اندازه گیتی می توان سن گیتی را نیز تعیین کرد، چرا که از آنجا که سرعت نور ثابت است با تعیین فاصله‌ای که نور از آغاز گیتی طی کرده اندازه گیتی نیز مشخص می شود. در سال 1990 برای اولین بار شاتل فضایی دیسکاوری تلسکوپ هابل را در مدار زمین قرار داد. از آن زمان تا به حال با وجود ضروری بودن چند ماموریت فضایی برای تعمیر یا بررسی هابل، اطلاعات مهم و با ارزشی نیز از این تلسکوپ به زمین مخابره شده است. روز شنبه پس از تعمیر موفقیت آمیز، تلسکوپ هابل بار دیگر در جو زمین به گردش درآمد و امید می‌رود که سالها منبع مخابره اطلاعات با ارزشی به زمین باشد. ویروس تلفن همراه. همراه با پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، تلفن‌های دستی بیش از پیش به کامپیوتر شبیه می‌شوند. همراه با این پیشرفت‌ها، تلفن‌های دستی هم در معرض خطرهای جدیدی قرار گرفتند که از آن جمله‌اند ویروس جدیدی به نام اسب تراوا. این ویروس در اصل یک برنامه کامپیوتری است و از طریق اینترنت به تلفن‌های دستی افراد فرستاده می‌شود و می تواند این تلفن ها را به کارهای عجیب و غریبی وادارد. از جمله ای که تلفن به خودی خود مثلا با اورژانس، پلیس و یا کاخ سفید تماس می گیرد و پیغام های نامربوطی را مخابره می کند. این ویروس همچنین می تواند همه سیستم حافظه تلفن را منهدم کند و یا پیام های شخصی و لیست شماره تلفن های موجود در حافظه تلفن را به شخص ثالثی و یا به توضیح کننده ویروس منتقل نماید. تا کنون چندین مورد این حمله ویروسی به تلفن‌های دستی در ژاپن و اروپا گزارش شده است. گیتی بژرنگ است. در یکی از برنامه‌های گذشته از کشف گروهی از دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز گزارش دادیم که رنگ گیتی را سبز اعلام کرده بودند. اکنون با گذشت کمتر از 2 ماه این دانشمندان حرف خود را پس گرفتند و می‌گویند رنگ گیتی سبز نیست، بلکه بژ است. دانشمندان دانشگاه جانز هاپکینز با گرفتن معدل رنگ‌های حاصل از نور 200,000 کهکشان به این نتیجه رسیده بودند که اگر چشم انسان قادر به دیدن همه این نورها می بود، گیتی سبز می نمود. دکتر کارل گراسبروک و ایوان بولدری مسئولین این تیم تحقیقاتی این هفته اعلام کردند که به علت یک خطا در نرم افزار استفاده شده برای این محاسبات، نتیجه گیری آنها اشتباه بوده است و محاسبات جدید نشان می دهد که معدل این نورها رنگ بژ را تولید می کند. دکتر گلاسبروک میگوید البته این اشتباه خوشایند نیست، ولی ما دانشمندیم و نه سیاستمدار. بنابراین راستگو هستیم و به خطای خود اعتراف میکنیم. اولین رحم پیوندی 90 روز دوام آورد. برای کسانی که به دلایلی با تلقی مصنوعی میانه ای ندارند، پیوند رحم راه حل آینده خواهد بود. 90 روز پس از انجام عمل موفقیت آمیز اولین پیوند رحم در عربستان سعودی، پزشکان مجبور شدند رحم را دوباره خارج کنند، زیرا در نتیجه این عمل در بیمار که زنی 26 ساله است، لخته‌های خونی ایجاد شده بود. عمل پیوند رحم برای زنانی که به دلایل نقص در ساختمان رحم خود توانایی بچه دار شدن ندارند، امیدهای زیادی به وجود آورده است. لازم به یادآوری است که پیوند رحم هنوز کاملا در ابتدای راه خود است، اما دورنمای آن اکنون با این موفقیت نسبی روشن‌تر شده است. ژندرمانی سرطان. یکی از عرصه‌های مهم پزشکی مولکولی، ژندرمانی یا درمان ژنتیکی بیماری‌هایی است که در اثر تغییر در ساختمان دی‌ان‌ای انسان به وجود می‌آیند. این تغییرات ژنتیکی در اثر عوامل گوناگونی از جمله اشعه رادیواکتیو، مواد شیمیایی و حتی مصرف برخی از داروها به وجود می‌آیند. بیماری‌های ژنتیکی را لیست بلند بالایی از جمله هموفیلی، کمخونی داسی شکل، نقص مرکب ایمنی شدید یا اکسکید، تالاسمی و حتی سرطان تشکیل می‌دهند. تا به حال با وجود تلاش‌های زیادی که برای ژندرمانی این بیماری‌ها صورت گرفته، موفقیت در این زمینه اندک بوده، اما درمان ژنتیکی در این حال چشمانداز روشنی را پیش پای پزشکی مدرن قرار داده است. در این برنامه درباره یکی از پرامیدترین و جالبترین بخش‌های ژندرمانی، یعنی تلاش برای درمان ژنتیکی سرطان، با یکی از پیشروترین پژوهشگران این عرصه، پروفسور فرزین فرزانه از کینگ کالج لندن و نویسنده چندین کتاب علمی گفتگو کرده ایم. هدف از ژندرمانی انتقال ژن سالم به درون سلول‌های بدن است تا از این طریق ژن‌های وارد شده بتوانند پروتئین‌های لازم خود را در درون سلول‌ها تولید کنند. اما اصولاً این ژن‌ها کدامند؟ دکتر فرزین فرزانه.
این ژن‌ها به طور عمومی ژن‌هایی هستند که در بدن آدم به شرایط معمولی وجود دارند، ولی به خاطر بیماری‌های ارثی اینها درشون موتاسیون به وجود آمده و از کار افتادن، بنابراین پروتئینی رو که میباید تولید بکنن دیگه نمیتونن تولید بکنن. احتیاج به این هستش که یه نمونه سالمی از این ژن وارد بدن بشه.
اصولا انتقال ژن سالم به درون سلول چگونه صورت میگیرد؟ دکتر فرزین فرزانه، رئیس جامعه بین‌المللی ژندرمانی سرطان.
برای انتقال این ژن‌ها وسیله ناقل احتیاج هست. این وسیله ناقل یا میتونه یه نوع ویروس باشه یا میتونه از طرق غیر ویروسی باشه و هر دوی این راه‌ها در دست آزمایش هستن و در بعضی از اینها به مراحل آزمایشات در سطح بیمار رسیدن. یکی از مهمترین کارهایی که در سالهای اخیر کردیم اینی که راه‌هایی به وجود بیاریم برای اینکه این ژن‌های خارجی رو بشه در درون ویروس انتقالشون رو امکان پذیرتر بکنیم و بتونیم ویروس رو خالص بکنیم، بتونیم ابراز این ژن‌ها رو در درون ویروس تحت کنترل خودمون در بیاریم، نه تحت کنترل ویروس باشه.
دو دهه اخیر برای درمان ژنتیکی برخی از بیماری‌ها آزمایش‌هایی صورت گرفته که تعدادی از آنها موفقیت‌آمیز بوده، اما در مورد برخی دیگر هنوز آزمایش‌های بیشتری لازم است. اصولاً چگونه می‌توان در مورد سرطان از ژن درمانی استفاده کرد؟ دکتر فرزین فرزانه:
به دلایل مختلف از ژن درمانی در مورد سرطان میشه استفاده کرد. یکیش که شاید خیلی راحت‌تر قابل قبول هست اینه که ما میتونیم بیایم یه ژن برای ساختن آنزیمایی رو وارد سلول سرطانی بکنیم که این آنزیما بتونن یه دارویی رو که به خودی خود سمی نیست رو تبدیل به سم بکنن، در نتیجه سلولای سرطانی رو که همچین ژنی واردشون شده از این طریق بتونیم از بین ببریم، به خاطر اینکه یه داروی غیر سمی در درون این سلولا تبدیل به سم میشه و این سلولا رو از بین میبره، به حال اینکه بقیه سلولای بدن سالم باقی بمونن.
درمان سرطان از طریق این گونه ژن درمانی، یعنی وارد کردن پروتئین‌ها از جمله آنزیم‌هایی که به کمک آنها دارو در تماس با سلول‌های سرطانی به سم تبدیل می‌شوند و در نتیجه سلول‌های سرطانی را از بین می‌برند، از اوایل دهه 90 میلادی آغاز شد و تا به حال در چند مورد سرطان موفقیت نسبی داشته است. اما نمونه جالب توجه دیگر که امیدهای زیادی را برای درمان سرطان به وجود آورده است، معرفی سلول‌های سرطانی به سیستم دفاعی بدن است. اما این شیوه چگونه عمل می‌کند؟ در حالت عادی در بدن انسان بین 10 تریلیون تا 100 تریلیون سلول وجود دارد. تعداد زیادی از این سلول‌ها به طور دائم در حال تکثیر و تقسیم سلولی هستند و به همین دلیل به طور دائم در معرض تغییرات یا جهش ژنتیکی یا موتاسیون قرار دارند. اگر قرار باشد هر کدام از این تغییرات ژنتیکی به سرطان منجر شود، درصد سرطان سرسام آور می بود. اما علت این که همه این موارد هم به سرطان منجر نمی شوند این است که اولا در بدن انسان سیستم ترمیمی وجود دارد که بسیاری از این تغییرات ژنتیکی را دوباره اصلاح می کند. و ثانیاً سیستم دفاعی بدن این تغییر در سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کند و آنها را از بین می‌برد تا مانع ایجاد سرطان شود. سوال اینجاست که با وجود سیستم ترمیم و نقش سیستم دفاعی چگونه این تغییرات ژنتیکی منجر به سرطان می‌شوند؟ به طور ساده می‌توان گفت آنگاه که وظیفه دفاع از بدن در مقابل سلول‌های سرطانی به خوبی انجام نشود، بیماری سرطان به وجود می‌آید. بخش عمده تحقیقات دکتر فرزین فرزانه، رئیس جامعه بین‌المللی ژن درمانی سرطان، درمان ژنتیکی بیماری سرطان از طریق تحریک دستگاه دفاعی بدن برای از بین بردن سلول‌های سرطانی است.
می‌تونیم بیان ژن‌های از سلول‌های دفاعی بدن وارد سلول‌های سرطانی بکنیم که در نتیجه بتونن این سلولای سرطانی به اصطلاح ناسالم بودنشون رو بیشتر قابل رویت بکنن برای بقیه سیستم دفاعی بدن. اینا ژنایی هستن که در سلولای دفاعی بدن به طور عادی ابراز میشن و باعث میشن که سلولای سیستم دفاعی the killer cells اینا تحریک میشن و به حرکت در بیان. این عمل به طور عادی توسط سلولای خیلی خیلی متخصصی از سیستم دفاعی بدن صورت میگیره. با وارد کردن ژنای این سلولا به درون سلولای سرطانی ما میتونیم کاری بکنیم که خود سلول سرطانی ناسالم بودنش رو به بقیه سیستم دفاعی بدن نشون بده و در نتیجه خود سلول سرطانی مثل یه واکسنی عمل بکنه که بقیه سیستم دفاعی بدن رو نه تنها بر علیه خود اون سلولی که ما این ژن رو واردش کردیم، بلکه بر علیه بقیه سلولای سرطانی که ما بهشون دسترسی نداشتیم، بر علیه اونها هم به حرکت در بیاره.
این شیوه درمان از طریق تحریک دستگاه دفاعی بدن برای از بین بردن سلول‌های سرطانی بسیار مهم و با اهمیت است و امیدهای زیادی را برای درمان بسیاری از سرطان‌ها به وجود آورده است. در واقع از بین بردن سلول سرطانی یا هر سلول دیگر در بدن کار مشکلی نیست. مشکل اصلی این است که با از بین بردن سلول‌های سرطانی، سلول‌های سالم دچار آسیب نشوند. درست مانند وضعیتی که با ورود باکتری یا ویروس یا هر میکروبی به بدن، سیستم دفاعی آن را شناسایی می‌کند و از بین می‌برد بدون اینکه به سایر سلول‌های بدن آسیبی وارد کند.
مسئله اصلی معالجه سرطان صدمه جانبی هستش که داروهای مبارزه با سرطان رو بقیه بدن می‌ذارن. به همین دلیل این مهم هستش که برای یه معالجه موفق بر علیه سرطان نه تنها یه حرکتی انجام بگیره که اون سلولای سرطانی که قابل دسترس هستن از بین برن، این کاری که جراحی میکنه، نه تنها اینکه اون سلولای سرطانی رو که قابل از بین بردن هستن، یعنی وقتی که بهشون داروی سمی اضافه میشه از بین میرن، اونا رو از بین برد، این کاری که شیمی درمانی میکنه، بلکه یه کاری بکنیم که همه این اعمال صورت بگیره بدون اینکه به بقیه بدن صدمه برسه. و این کاری که سیستم دفاعی بدن یکی از راه‌های امیدوارکننده رو جلوی ما می‌ذاره که بتونه این عمل رو انجام بده.
این الان در مورد سرطان کبد به کار برده شده و گفتیم موفقیت‌آمیز بوده تو چند تا بیمار.
ببینید، در مورد سرطان کبد کاری که ما می‌کنیم اینه که از خود مریض سلولای دفاعیشون رو یه تعدادی رو جدا می‌کنیم و این سلولای دفاعی رو با سلولای سرطانی به دو شکل مختلف یا از طریق یه شوک الکتریکی در هم ادغام میکنیم، یعنی که دو تا سلول تبدیل به یه سلول واحد میشن که هم خواص سلول سرطانی رو دارن و هم خواص سلولای دفاعی بدن رو، در نتیجه میتونن بقیه سیستم دفاعی بدن رو به حرکت در بیارن برای سلول سرطانی. این یه راهی که از همچون گفتم از طریق یه شوک الکتریکی این سلول سرطانی و سلول دفاعی رو به هم فیوز میکنیم.
دکتر فرزین فرزانه از ژن درمانی سرطان میگوید.
یه راه دیگرش اینه که اون پروتئینای سلول سرطانی رو در محیط کشت آزمایشگاه وارد، به جایی که ژن رو وارد این سلولای دفاعی بکنیم، ما اون پروتئین رو وارد این سلولای دفاعی میکنیم و این سلولای دفاعی بخصوص که اسمشون هست دندریتیک سل، سلولایی هستن که تخصصشون در شناسوندن پروتئینای خارجی به بقیه سیستم دفاعی هستن. اینا میتونن از این تخصص در نتیجه استفاده بکنن و وقتی که دوباره اینا رو وارد بدن مریض کردیم به بقیه سیستم دفاعی بدن بگن که اون پروتئینایی که ما از سلولای تومور جدا کرده بودیم و وارد این سلول کرده بودیم، اینها هدفهایی هستن که میباید سیستم دفاعی بدن حالا نشونه گیری بکنه. در نتیجه دو مرتبه به صورت یه واکسن سیستم دفاعی بدن رو بر علیه سلولای تومور کبد به حرکت در بیارن.
به جز سرطان کبد در مورد سرطان سینه هم گفتین استفاده شده.
بله، سرطان پستان، نه سرطان ریه و سرطان روده. که در مورد سرطان کبد این مطالعات شروع شده در سطح آزمایشی ولی به مریض داده میشه. در مورد سرطان روده و سرطان پستان قراره که در عرض چند ماه آینده در بیمارستان هامرسمیت برای روده و در بیمارستان کوینز مدیکل سنتر در ناتینگهام برای سرطان پستان شروع بشه این کار.
گفتگوی ما را با دکتر فرزین فرزانه از کینگ کالج لندن درباره ژن درمانی و ژن درمانی سرطان می‌شنیدید. پروفسور فرزانه رئیس جامعه بین‌المللی ژن درمانی سرطان و نویسنده چند کتاب علمی است. در برنامه آینده جهان بیمرز دانش. خبرگزاری ها از کار علمی دو پژوهشگر خبر می دهند که موفق شدند چگونگی ورود و خروج ویروس ایبولا را به سلول کشف کنند. ویروس ایبولا یکی از خطرناکترین ویروس های موجود است و برای آن واکسن یا دارویی وجود ندارد. نگران کننده ترین مسئله در مورد این ویروس قابلیت استفاده از آن به عنوان سلاح بیولوژیکی است. در شوروی سابق برای تولید این گونه سلاح تلاش هایی شده بود که به مرگ چند پژوهشگر در آزمایشگاه انجامید. این دو پژوهشگر همچنین موفق شدند یک شبه ویروس از ویروس ایبولا بسازند که تزریق آن به بدن حیوانات آزمایشگاهی میتواند به عنوان واکسن عمل کند. هر دوی این دانشمندان ایرانی و هر دو پژوهشگر مؤسسه تحقیقات بیماری‌های عفونی آمریکا هستند. با این دو پژوهشگر ایرانی گفتگویی داشته‌ایم که در برنامه آینده خواهید شنید.
با سخنان دکتر فرزین فرزانه، دانشمند و رئیس جامعه بین المللی ژن درمانی سرطان، از جهان بیمرز دانش پا بیرون می‌گذاریم و همراه با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس، سری به جامعه ایران می‌زنیم تا بدانیم که در درون مرزهای ایران نظام آموزشی در قرن 21 خود را تا چه حد با روند جهانی شدن دمساز کرده است. همچنین با او درباره مسائل روز آموزش و جوانان، از روابط دانشگاه‌های ایران با کشورهای دیگر تا ایرانیان مقیم خارج و کمبودهای مدارس ایران از نظر فضای آموزشی گفتگو می‌کنیم.
جوانان، جامعه و آموزش.
در گفتارهای هفته‌های گذشته به تأثیر روندهای جهانی شدن در شؤون گوناگون جامعه مدرن و به ویژه بر فعالیت‌های آموزشی و مدرسه و فرهنگ جوانان پرداختیم. با گسترش روندهای جهانی شدن در 3 دهه گذشته، بسیاری از نظام‌های آموزشی به این پدیده جدی‌تر توجه می‌کنند و در نوع فعالیت‌های مدرسه دست به تغییرات معینی زده‌اند. نظام آموزشی ایران در 20 سال گذشته نه تنها به پدیده جهانی شدن بی‌اعتنا مانده است، بلکه در برخی زمینه‌ها روندی معکوس را طی کرده است. به طوری که می‌توان یکی از مهمترین ویژگی‌های نظام آموزشی ایران را درون‌گرایی افراطی و یکسونگرانه و مخالفت کورکورانه آن با پدیده جهانی شدن شمرد. و این ضدیت با روندهای جهانی شدن پدیده ای است که به طرز عینی و ملموس در برنامه‌ها و کتاب‌های درسی و فعالیت‌های مدارس پدیدار است و عدم استفاده از تکنولوژی جدید اطلاعاتی و ارتباطی و شبکه جهانی اینترنت به این گرایش دامن می‌زند. بسته ماندن نظام آموزشی ایران و دور شدن آن از تحولات بین المللی سالهای اخیر به یکی از تنگناهای اساسی این نهاد گسترده تبدیل شده است. نهادی که با زندگی و فعالیت 1/3 جمعیت ایران سر و کاری مستقیم دارد. پیامد مستقیم این سیاست‌های غیر سازنده و انفعالی بی‌اعتبار شدن روزافزون نظام آموزشی نزد جوانان و افکار عمومی است. به طوری که دانش آموزان و دانشجویان در بسیاری موارد در برابر فرهنگ بسته و درونگرا و یکسونگر مدرسه آشکارا مقاومت می کنند. اما پرسش اساسی در بحث کنونی این است که روندهای جهانی شدن در کدام عرصه‌های مشخص با کار آموزشی سر و کار می‌یابند و بر فعالیت‌های مدرسه تأثیر می‌گذارند. نکته اساسی اول این است که مدرسه به لحاظ خصلت فعالیت‌ها و هدف‌های خود از دیرباز پنجره‌ای باز بر چهار سوی جهان بوده است. خصلت جهان شمول علم و دانستنی ها مراکز آموزشی را به مرکز مهم تبادلات و کنش های مختلف و دائم میان جوامع تبدیل کرده است. روندهای جهانی شدن سبب شده است حجم اطلاعات و گردش آن شتابی سرسام‌آور بگیرد. در چنین شرایطی نظام‌های آموزشی به ناچار باید بتوانند خود را با گردش سریع اطلاعات و داده‌های فرهنگی، هنری و علمی و تکنیکی هماهنگ کنند. روندهای جهانی شدن در جهت همگرایی بیشتر نظامهای ارزشی و هنجارهای فرهنگی و الگوهای رفتاری در سطح کشورهای مختلف عمل می کنند. در همین چهارچوب است که برای مثال احترام به حقوق فردی و اجتماعی شهروندان و یا آزادیهای فردی و جمعی به ارزشهای جهان شمولی تبدیل می شوند که نظامهای آموزشی نمی توانند از کنار آنها بی اعتنا بگذرند. هویت جوانان به عنوان جهانی ترین گروه اجتماعی امروز هماهنگ با این نظام ارزشی جدید روبه رشد شکل می گیرد و فردیت جدید آنها نتیجه مستقیم این روند هاست. حوزه دیگری که مدرسه و آموزش را به طور مستقیم به روندهای جهانی مربوط می کند، تکنولوژی نوین و شبکه جدید تبادل اطلاعات و داده ها در سطح دنیایی است که از این طریق به دهکده کوچکی تبدیل شده است. در سه دهه گذشته جهان شاهد رشد روزافزون مبادلات آموزشی و سفرهای مطالعاتی و تحصیلی و پژوهشی در کشورهای دیگر است و همکنون بیش از 1.5 میلیون دانشجو در خارج از کشورهای خود درس می‌خوانند و صدها هزار محقق و دانشمند و متخصص بخشی از کار آموزشی و پژوهشی خود را در کشورهای دیگر انجام می‌دهند. به وجود آمدن اتحادیه‌های منطقه‌ای و واحدهای فراملی به این روندها شتاب می‌بخشد. وجه دیگر جهانی شدن در نظام‌های آموزشی، همگرایی روزافزون تجربه‌های ملی و گرایش به سوی الگوهایی است که فاصله کنونی میان مدارس کشورهای مختلف را کاهش می‌دهد. گسترش نشست‌های بین‌المللی و فعالیت سازمان‌های بین‌المللی مانند یونسکو بر امکانات نزدیک شدن نظام‌های آموزشی به یکدیگر و بهره‌گیری و مبادله تجربه‌های این نظام‌ها افزوده است. همه این تجربه ها سبب شده است که نظام های آموزشی دیگر به صورت نهادهای بسته و درونگرا و نفوذناپذیر عمل نکنند و کنش و تأثیرگذاری متقابل این نظام ها به صورت واقعیت های ضروری و سازنده درآیند. استقلال نظام‌های آموزشی که در گذشته در کشورهای مختلف نوعی ارزش شمرده می‌شد، امروز دیگر در عمل از اعتبار چندانی برخوردار نیست. آنچه امروز نقطه قوت یک نظام آموزشی به شمار می‌آید، میزان مشارکت و پویایی آن در تحولات فراملی کنونی است. نظام‌های بسته نه تنها در روندهای جهانی شدن سهمی به دست نمی‌آورند و از کاروان رشد و ترقی جهان باز می‌مانند، بلکه به سبب بسته ماندن و درون‌گرایی و گذشته‌نگری از تحولات تأثیری انفعالی می‌پذیرند و لنگ لنگان قدمی به جلو برمی‌دارند. نظام آموزشی ایران یکی از نمونه‌های برجسته این انفعال و عدم مشارکت است. اما ادغام دوباره ایران در خانواده نظام‌های آموزشی پیشرفته و پویا نیاز به اصلاحات پردامنه‌ای دارد. اصلاحاتی که باید همه حوزه‌های زندگی آموزشی ایران را از برنامه‌ها و کتاب‌های درسی گرفته تا جایگاه دانش آموز و دانشجو در جامعه و جهان و نیز برقراری رابطه فعال با جهان بیرونی و داد و گرفت با کشورهای دیگر در بر گیرد. گفتاری که شنیدید آخرین بخش از سلسله گفتارهای ما مربوط به روند جهانی شدن و رابطه و تأثیر این روند بر نظام آموزشی ایران بود. این گفتارها بر اساس نوشته سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهیه و تنظیم می شوند. در برنامه امروز نیز مثل همیشه پس از گفتاری که بیشتر با مسائل نظری و بنیادی در نظام آموزش ایران سر و کار دارد، درباره مسائل جاری و عملی روز نیز با متخصص مسائل آموزش ایران سعید پیوندی گفتگو می کنم. آقای پیوندی، در این هفته در ایران نشستی با شرکت مسئولان امور بین المللی دانشگاه‌ها و چند کارشناس خارجی در مورد توسعه روابط دانشگاه‌های ایران با خارج برگزار شده بود. اصولاً مناسبات و روابط دانشگاه‌های ایران در حال حاضر با کشورهای خارج در چه وضعیتی قرار داره؟
میشه گفتش که در شرایط فعلی رابطه دانشگاه ایران با دانشگاه خارج از کشور در سطح خیلی پایینی قرار داره، با وجود یه سنت خیلی طولانی که ایران در این زمینه داره. میدونید که اولین گروه دانشجویان ایران حدود دو قرن پیش، یعنی در سال 1811 به خارج از کشور اومدن و از اون زمان هم هیچ وقت این رابطه قطع نشده با دانشگاه های اروپایی و امریکایی، به طوری که در سالهای 70 میلادی ایران بزرگترین کشور صادرکننده دانشجو در خارج بوده و به طور متوسط در این سالها ما 70 هزار دانشجو ایرانی در خارج از کشور داشتیم و در مقابلش فقط 150 هزار دانشجو در داخل داشتیم. اما این وضعیت در 20 سال گذشته به کلی تغییر کرده. یعنی از طرف به خاطر مجموعه شرایط ایران و مشکلات و موانعی که وجود اومد در زمینه‌های سیاسی و رابطه ایران با کشورهای خارجی و همینطور مسئله ارزش پول ایران، تعداد دانشجوی خارج از کشور به شدت افت کرده. یعنی ما رسیدیم به کمتر از 20 هزار دانشجو در خارج از کشور و در برابر تعداد دانشجوی داخل کشور همونجوری که میدونید خب خیلی زیاد شده. یعنی ما از حدود 170 هزار نفر رسیدیم به حدود 1.5 میلیون نفر. در شرایط فعلی نیاز ما به رابطه با دانشگاه‌های کشورهای دیگه و به خصوص کشورهای پیشرفته تا حدود زیادی تغییر کرده. یعنی ما با زیاد شدن تعداد دانشجویان ما و با تأمین نیازهای ما در سطح آموزش پایه، ما حدود زیادی احتیاج داریم که در سطح پژوهشی و یا در دوره‌های دکترا و یا فوق لیسانس بیشتر با دانشگاه‌های خارج از کشور رابطه داشته باشیم یا در زمینه تبادل استاد. به خاطر همین هم است که نوع رابطه ما نمیتونه مثل گذشته باشه و در این زمینه خود دانشگاه‌ها باید ابتکار عمل در دست داشته باشن. چون در گذشته بیشتر این دانشجوها بودن که به ابتکار خودشون می‌رفتن خارج از کشور، در شرایط فعلی این دانشگاه‌ها باید باشن که تبدیل به بازیگر این رابطه بشن و بتونن نیازهای خودشون از برخی از نیازهای خودشون حداقل از طریق این رابطه تأمین بکنن. باید بدونید که حدوداً الان دولت چیزی کمتر از 1000 دانشجو در سال به خارج از کشور می‌فرسته و 3-4000 دانشجو هم با ابتکار خودشون و از طریقای شخصی و رابطه‌ای که با خارج از کشور دارن از ایران خارج میشن و خیلی از اینا هم هیچ وقت به ایران بر نمیگردن. مسئله‌ای که الان خیلی مهمه و این میتونه به عنوان تکیه‌گاه برای ایران عمل بکنه اینه که هزاران استاد ایرانی در خارج از کشور در دانشگاه‌های مختلف در حال تدریس و پژوهش هستن و اینها میتونن خیلی به گسترش این روابط کمک بکنن.
آقای بیرندی، آیا میشه گفت که موانعی که در راه گسترش روابط با دانشگاه خارجی وجود داشت در حال حاضر برطرف شده؟ یعنی اینکه زمینه‌های گسترش تبادل استاد و دانشجو مساعد و مهیا شده؟
من فکر میکنم اگر به تجربه 20 سال گذشته نگاه بکنیم، سه دست مانع باعث شدن که روابط ایران با دانشگاه خارجی نه تنها گسترش پیدا نکنه، بلکه دانشگاه ایرانی به کلی منزعی بشن در رابطه های بین المللیشون. این موانع یکیش در واقع سیاسی بوده، یعنی وضعیت فشارها، نبودن آزادی فردی اجتماعی در ایران، برخورد با روشن فکرا، برخورد به دانشگاهی. یا اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، نمیشه امید داشت که این روابط گسترش پیدا بکنه، برای اینکه دانشگاه خارجی نخواهند اومد به کشوری که درش چنین شرایطی به خصوص اونجا که مربوط به نقض حقوق بشر میشه وجود داشته باشه. دوم، مشکلات و مسائلی که مربوط به رفتارهایی است که در ایران از طرف مسئولین تحمیل میشه به زنها یا به مردها، و برای خارجی ها برای پذیرش اینها دشوار هست. بنابراین اومدن به اینها به ایران معمولا خب با اکراه و با دشواری زیادتری صورت میگیره اگر این فشارها زیاد باشه. و بالاخره باید به موانع عملی دانشگاهی اشاره کرد که بیشتر به مسائل مالی و امکاناتی که دانشگاه ایران دارن برای این تبادل برمیگرده و انزوایی که اینها در 20 سال گذشته شاهدش بودن. به این ترتیب میشه گفتش که اگر این سه تا مانع رو ما بتونیم به تدریج برداریم، در ایران زمینهای بسیار جدی برای گسترش همکاری‌های دانشگاهی با خارج از کشور و با دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی دنیا وجود داره، به خصوص این که هزاران استاد ایرانی که در خارج از کشور همه الان در مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی دنیا کار میکنن، میتونن در واقع رابطین بسیار خوبی برای دانشگاه ایران باشن.
آقای پیوندی، شما به مسئله تبادل استاد دانشجو و ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره کردین. بد نیست که به یه مسئله که با همین موضوع هم بی رابطه نیست بپردازیم. دیروز مسئول امور ایرانیان مقیم خارج از کشور در وزارت خارجه از ایرانیان مقیم خارج به عنوان سرمایه های معنوی و مادی ارزشمند نام برد. آیا این مسئول در صحبت‌های خودش از برنامه‌ای برای فعال کردن این نیروی عظیم یا برای جذب اونها به کشور صحبتی به میان آورده؟
اون چه که در صحبت‌های آقای محمدعلی افشانی در حقیقت به چشم می‌خوره همون حرفایی است که ما کم و بیش در 10 سال پیش هم از سوی مسئولین مختلف شنیدیم، بدون اینکه در زمین عملی کار جدی انجام بشه. یعنی همه اینها اشاره می‌کنن به وجود یک سرمایه عظیم معنوی و فرهنگی و مادی ایرانی خارج از کشور، و همشون هم صحبت میکنن از ضرورت جذب این نیرو یا رابطه داشتن با این نیرو، ولی به هر حال همه میدونیم که گامهای عملی خیلی ناچیزی برداشته شده، برای اینکه این کسایی که این حرفا رو میزنن معمولا قدرت واقعی هم در ایران ندارن که بتونن شرایط ایران رو طوری تغییر بدن که امکان واقعی این رابطه به وجود بیاد. در نتیجه همه اینها در حد گفتمان و حرفای زیبایی میمونه که هر چند گاهی تکرار میشه و همه در واقع مثل حلوا کردنی که دهنی کسی رو شیرین نخواهد کرد. اما اگر به حرفای مشخصیشون برگردیم، یه سری در حرفاشون عدد وجود داره که بدون ذکر منبع است و من نمیدونم تا چه حد میشه بهشون تکیه کرد، ولی برای ارقامی که گفته شده مهمه. مثلا گفته میشه که 5000 استاد ایرانی در دانشگاه علمی امریکا مشغول کار هستن، و یا اینی که 46% ایرانیان مقیم امریکا دارای تحصیلات عالی هستن، و یا اینکه 60% ایرانیان مقیم فرانسه و آلمان دارای تحصیلات عالی هستن. من فکر میکنم احتمالا این رقم ها اغراق‌آمیز و به خصوص در اون چیزی که مربوط به میزان تحصیلات عالیه حتما با واقعیت ارتباط نداره، چون خیلی غیر عادیه که این همه ایرانی داره تحصیلات عالی در این کشورها وجود داشته باشه، هرچند که تعداد ایرانیان با تحصیلات عالی خیلی زیاده، ولی این مقداری که ایشون میگن خیلی اغراق‌آمیزه به نظر من. اما نکته جدیدی که در حرفایشون وجود داره و قبلا کمتر گفته میشد اینه که ایشون تلویحا اعتراف میکنن که امکان بازگشت این نیرو به ایران خیلی کمه، بنابراین حالا باید با اینا رابطه ای را برقرار کرد که اینها بتونن به عنوان سفیران فرهنگی و علمی ایران در خارج از کشور عمل بکنن. خب البته این واقعا در شرایطی ممکن هستش که در ایران چیزهایی وجود داشته باشه که بشه به اونها افتخار کرد و به مردم جهان گفتش که بنابراین ما سفیر این کشور هستیم، وگرنه متاسفانه ما باید فقط به تاریخ گذشته پر افتخارمون مراجعه بکنیم و در اون چیزی که مربوط به حال میشه اظهار تاسف بکنیم. وقتی کسی دستگیر میشه روشنفکری در ایران ماها به طور انفرادی در زندان میمونه بدون اینکه ازش خبری در دست باشه، یا یعنی اینکه ایران تبدیل بشه به بزرگترین کشور زندانی برای خبرنگاران، یا سلاخ زده میشه به جوانا در معابر، یا کارهای مشابه این میشه، اینا هیچ افتخاری نداره که کسی بتونه در خارج از کشور واقعا به عنوان سفیر علمی و فرهنگی اون کشور در واقع خودشو معرفی بکنه و به اون افتخارم بکنه. من فکر میکنم بهتره که اول شرایط ایران عوض بشه و بعدا ما چنین خواستهایی را از محققین و پژوهشگران ایرانی خارج از کشور داشته باشیم.
آقای پیوندی، وزارت آموزش و پرورش از وجود بیش از 60,000 کلاس تخریبی در ایران صحبت کرده. اصولا وزارت آموزش و پرورش چه برنامه‌ای برای حل بحران ساختمان مدارس ایران در دست داره؟
بحران ساختمان مدارس ایران و امکانات کلی آموزشی در ایران میدونید که یه بحران جدیدی نیست و ما همیشه باهاش درگیر بودیم. در دهه 60 با افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای آموزش و پرورش ناگهان این بحران به طور بی سابقه تشدید شد، به طوری که ما در اوایل دهه 70 بیش از 60% کلاس های ما به طور دو وقته یا سه وقته اداره می شود، یعنی سه گروه دانش آموز در طول روز از محیط مدرسه از ساختمان مدرسه استفاده می کردن. در سالهای اخیر با توجه به سرمایه گذاری معین دولت خب این وضع یکم بهتر شده، به طوری که الان از حدود 435,000 کلاسی که در ایران دایر هست چیزی حدود یک سوم به طور دو وقته اداره می شن. و خب اینم هنوز رقم خیلی خیلی بالاییه با توجه به اینکه در این مدارس باید گفت که چیزی حدود 8 میلیون دانش آموز درس میخونن در این مدارسی که به طور دو وقته اداره میشن. برآورد وزارت آموزش و پرورش اینه که 240 میلیارد تومان برای رفع نیازهای کنونی، یعنی برای ساختمان این 150,000 کلاس نیاز به بودجه هستش که به هیچ وجه در امکانات کنونی دولت نیست، و در برنامه سوم فقط حدود 20-25% این بودجه پیش بینی شده. به این ترتیب میشه گفت که این بحران تا سالهای آینده ادامه پیدا خواهد کرد. توجه کنید که هزینه‌ای که برای آموزش و پرورش ایران صرف دولت در واقع تعیین شده، بودجه آموزش و پرورش ایران چیزی حدود 3% تولید ناخالص ملی است، با توجه به اینکه 1/3 جمعیت ایران دانش آموز هستند. در کشورهای پیشرفته 1/6 جمعیت دانش آموز است، ولی در برابرش 6% تولید ناخالص ملی به آموزش و پرورش اختصاص داره. این ترتیب میشه گفتش که در ایران دولت هنوز توانایی تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش را به طور واقعی نداره و بودجه ایران هنوز ظرفیت کافی را برای اینکه بتونیم بودجه را تأمین کنه متأسفانه نداره، به خاطر خرج‌های دیگه. قبل از اینکه دولت به این مسئله بپردازه و به این مسئله به طور اساسی توجه کنه، ما نمیتونیم واقعا شاهد یک بهبود جدی در این زمینه باشیم. همه ابتکارات هم که زده شده، مثل به راه انداختن جنبش سازندگان مدارس یا کمک‌های مردمی برای ساختن مدارس یا توسعه مدارس خصوصی، متأسفانه اینقدر اینا محدودن که نمیتونن به نیازهای کنونی پاسخ بدن و مدارسی قدیمی‌تر به تدریج به صورت مدارسی در میان که در حال تخریب هستن و از دور خارج میشن. به این ترتیب این بحران به این خاطر هم تشدید میشه که خیلی از مدارس قدیمی‌تر در همونجور که شما اشاره کردین در شمار کلاس‌های تخریبی قرار می‌گیرن و در واقع به نیازهای ما در این زمینه افزوده میشه.
به پایان برنامه جوانان، جامعه و آموزش رسیده ایم و زمان شنیدن خبرها رسیده است. آخرین خبرها را تا این ساعت از بهمن باستانی می شنویم.
کاخ سفید واشنگتن امروز از افزایش عده قربانیان فلسطینی در اثر عملیات ارتش اسرائیل ابراز نگرانی جدی کرد. سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت: اسرائیل حق دفاع از خود را دارد، اما افزایش عده کشته شدگان فلسطینی که در اثر ادامه عملیات ارتش اسرائیل صورت می‌گیرد، نگرانی بسیاری را در دولت آمریکا به وجود آورده است. در حالی که عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه امروز نیز ادامه یافت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن برای نخستین بار بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید شده است. این قطعنامه در آستانه سفر آنتونی زینی، نماینده ویژه کاخ سفید واشنگتن به منطقه مورد تصویب قرار گرفت. در این قطعنامه تصریح شده است که فلسطین و اسرائیل همچون دو کشور همسایه می باید با احترام به مرزهای مشترک در امنیت کامل همزیستی داشته باشند. گزارش‌های رسیده از منطقه حاکی است که امروز در حالی که مقررات منع عبور و مرور در رام الله مرکز فرماندهی تشکیلات خودگردان فلسطین توسط ارتش اسرائیل ادامه داشت، تبادل آتش بین نیروهای ارتش اسرائیل و فلسطینیان صورت گرفت که در جریان آن یک افسر فلسطینی، یک سرباز اسرائیلی و یک خبرنگار عکاس ایتالیایی کشته شدند. در رویدادهای جداگانه در نوار غزه در اثر شلیک سربازان اسرائیلی دو خبرنگار فرانسوی و مصری نیز زخمی شدند. طی 24 ساعت گذشته و اشغال مجدد رام الله توسط ارتش اسرائیل 30 فلسطینی جان سپردند. در افغانستان نیروهای ارتش آمریکا و نیز نیروهای مسلح افغان وفادار به دولت حامد کرزای اعلام کردند پاکسازی منطقه گردیز و اطراف آن در استان پکتیا در شرق افغانستان به پایان رسیده است. بنا به گفته سخنگوی ارتش آمریکا در افغانستان، در جریان پیگرد افراد القاعده و طالبان که امروز در دره شاهکوت در نزدیکی مرز پاکستان صورت گرفته، مقادیری اسناد آموزش نظامی و عملیات تروریستی و نیز مدارک اطلاعاتی و امنیتی القاعده کشف شده است. بنابراین اظهارات، بیش از 100 تن از افراد القاعده و طالبان در این منطقه باقی نماندند. در جریان حمله هوایی و زمینی ارتش آمریکا به منطقه‌ای در استان پاکتیا در هممرز پاکستان در 10 روز گذشته، منابع آمریکا میگویند که صدها تن از افراد القاعده و طالبان کشته شدند. این منطقه گفته می‌شود که محل سازمانیابی دوباره نیروهای طالبان و القاعده بوده است. حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان خواستار همکاری نظامی روسیه با افغانستان شد. آقای کرزای که در یک کنفرانس خبری در مسکو سخن می‌گفت، با اشاره به روند تشکیل ارتش ملی افغانستان که از 2 هفته پیش رسما آغاز شده است، اظهار داشت به ویژه به دلیل آنکه تجهیزات نظامی موجود در افغانستان عمدتاً روسی است، همکاری روسیه با افغانستان بعد از طالبان برای تقویت ارتش ملی این کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا امروز وارد مصر شد تا با رئیس جمهوری مصر به ویژه در پیوند با موضوع تروریسم و بحران خاورمیانه گفتگو کند. منابع خبری دولت آمریکا سفر دیک چینی به خاورمیانه را با هدف تشریح سیاست‌های آمریکا در فاز دوم مبارزه با تروریسم و جلب حمایت کشورهای عربی خاورمیانه ذکر کردند. روز گذشته در جریان دیدار دیک چینی با ملک عبدالله پادشاه اردن، معاون رئیس جمهوری آمریکا اهمیت بازگشت هیئت بین‌المللی بازرسان تسلیحاتی به عراق را تشریح کرد. پادشاه اردن نیز مانند رهبران دیگر کشورهای عرب اظهار امیدواری کرد که مسئله عراق سرانجام بتواند از طریق گفتگو حل شود. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است یا عراق باید بازگشت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق را بپذیرد یا باید منتظر عواقب پیشبینی نشده ای باشد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی درباره استرداد افراد پناه گرفته القاعده در ایران مذاکره می‌کنند. صادق خرازی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران با اعلام این خبر گفت هیئت‌های ارشد وزارت خارجه ایران و عربستان سعودی مذاکره درباره استرداد این افراد را آغاز کرده‌اند. صادق خرازی به شمار دقیق افراد بازداشت شده در ایران و نیز هویت آنان به عنوان طالبان یا القاعده اشاره‌ای نکرد. بنابر اظهارات معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی، این افراد که به دنبال حمله نظامی آمریکا افغانستان به سوی ایران گریختند، توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و مذاکره با کشورهای مطبوع این بازداشتی‌ها از جمله عربستان سعودی برای استرداد آنان جریان دارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز از اتریش وارد یونان شد و در آتن بلافاصله به کاخ ریاست جمهوری یونان هدایت شد تا مذاکرات با استفانو پولوس را آغاز کند. سفر 3 روزه خاتمی به اتریش با دیدار 3 جانبه محمد خاتمی با توماس کلستیل رئیس جمهوری اتریش و خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا خاتمه یافت. آقای سولانا که پیشتر نیز در گفتگوی 2 جانبه با رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسائل مهم مورد نظر اتحادیه اروپا با ایران از جمله حقوق بشر و با تروریسم پرداخته بود، در گفتگوی 3 جانبه امروز که با حضور رئیس جمهوری اتریش صورت گرفت، بار دیگر بر مسئله تروریسم و گسترش همکاری اتحادیه اروپا و ایران در این پیوند تاکید کرد. در جریان سفر آقای خاتمی به اتریش، چندین سند همکاری بازرگانی به امضا رسید، بخش خصوصی دو کشور بر سرمایه‌گذاری به ارزش 1 میلیارد یورو توافق کردند و 1 سند جامع همکاری توسط 2 رئیس جمهوری ایران و اتریش نیز امضا شد. بنابر گزارش منابع خبری از وین، رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهایش با مسئولان دولت اتریش و به ویژه با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اروپا خواسته است که برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع در خاورمیانه به اسرائیل فشار بیاورند. رئیس جمهوری اتریش در جریان سفر همتای ایرانی خود به وین اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر محور شرارت بودن ایران را نادرست خوانده است. و در تهران در جریان مراسم شب چهارشنبه سوری ده‌ها تن از جوانان که مشغول انجام این مراسم بودند بازداشت شدند. هفته پیش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به همزمانی امسال ماه محرم با فروردین ماه در ایران مخاطبان خود را به محترم داشتن شعائر دینی فراخوانده بود. شب گذشته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی جوانانی را که با افروختن آتش در خیابان‌ها قصد برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را داشتند بازداشت کرد و بنا به گزارش‌های رسیده اغتشاش‌های محدودی هم در برخی مناطق صورت گرفته است. بنابر همین گزارش ها افراد بسیجی مسلح به سلاح های سرد و گرم در برخی مناطق تهران امروز نیز همچنان به گشت زنی ادامه دادند.
آخرین خبرهای امروز ایران جهان را تا این ساعت از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران از رادیو آزادی خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت سوم امروز رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، همراه با فاطمه امان و سعید پیوندی، بهمن باستانی گردآورنده و گوینده خبر، جمشید زند کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما همینجا از شما دعوت میکنم که دو ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و دو ساعت یعنی تا نیم ساعت پس از نیم شب همراه ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.